أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب است و نیمه ماه خدای داور است امشب. شب است و نیمه ماه خدای داور است امشب. شب عید حسن میلاد سبت اکبر است امشب. خدا در ماه روزه داد عیدی روزداران را، به فرق روزداران ابر رحمت ریخت باران را. حسن نامش حسن، خلقش حسن، خلقش حسن، خویش همانا حسن نامحدود حق پیداست بر رویش. الا ای روزداران، شافع فردایتان استین، جمال بیمثال خالق یکتایتان استین. هنیئن لک، مبارک باد چشم جانتان روشن، که جان جان عالم رهبر و مولایتان است. این هدیه محضر امام حسن هم صلوات بفرست. انشاءالله که به برکت میلاد امام مجتبی در این ماه مبارک، برکت معنوی و مادی تو زندگی همه ما روز به روز بیشتر و افزونتر بشه. من در عرض چند دقیقه خیلی کوتاه 4 نکته رو خدمتتون عرض میکنم. نکته اول، یه نکته بسیار لطیف و قابل توجه تو این ماه مبارک رمضان، و اون این که ماه رمضان ماه نزول دو قرآن هست. قرآن صامت و ساکت بر قلب رسول خدا در شب قدر، و قرآن ناطق بر دامن فاطمه در نیمه رمضان. این ربط دو حقیقت با همدیگه خیلی لطیف و قشنگه. چرا باید میلاد امام حسن اولین امام از فرزندان فاطمه در این ماه باشه؟ خدا میخواد به من و شما بفهمونه که همون جوری که شب قدر و تقدیر شب نزول قرآن در ماه رمضانه، شب قرآن ناطق هم در ماه رمضان، و باید این دوتا قرآن رو با همدیگه روی سر بگیریم و بگیم بک یا الله. اگه فقط بگیم حسبنا کتاب الله از این قرآن حقیقی یعنی وجود امام حسن و اهل بیت غافل بشیم، کافی نیست. خودش یه پیام بسیار مهمه درباره ولادت امام حسن در نیمه ماه مبارک رمضان. نکته دوم این که روایتی از امام حسن علیه السلام در کتب مختلف در اقبال سید ابن طاووس نقل شده، در تحف العقول نقل شده. حضرت یه تعبیر خیلی قشنگی درباره ماه رمضان دارن. می‌فرمایند ان الله جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه. این روایت امام حسنه. خدا ماه رمضان رو میدان مسابقه قرار داد. خیلی تعبیر جالبی است. مزمار یعنی میدان مسابقه. خب تو میدان مسابقه طبیعتاً باید هر کسی، هر گروهی بر گروه دیگه تلاش کنه سبقت بگیره. اگر کمکاری بکنیم، عقب بیفتیم، تو میدان مسابقه ضرر می‌کنیم. بعد حضرت در ادامه میگن ابزار مسابقه چیه توی میدان؟ فیستبقون فیه به طاعته. ابزار اطاعت خداست. نتیجه چیه؟ جایزه این مسابقه چیه؟ الا مرزاته، رضایت خداست و رضوان من الله اکبر. هیچ نعمتی بالاتر از رضایت خدا نیست، اینکه معشوق و محبوب از انسان راضی باشه. پس طبق این روایت باید از این میدان مسابقه خوب استفاده کنیم. نصفش گذشت، بعد از خودمون سوال بکنیم که چقدر تو این میدان مسابقه تونستیم سبقت بگیریم از دیگران و خدای نکرده چقدر عقب افتادیم. اگر عقب افتادیم امشب از خود آقا کمک بگیریم که انشالله این نیمه باقی مانده ماه رمضان رو بتونیم گذشته رو اگر کمکاری کردیم جبران کنیم. نکته سوم، معروفترین لقب امام مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت در کنار خود لقب شریف مجتبی. یه روایتی رو تو کتب روایی نقل کردن، سلام علیکم، خیلی قشنگ نشون دهنده کریم بودن آقاست. کریم یعنی چی؟ شما بگید کریم یعنی چی؟ بخشنده. غلط. شما چی فهمیدید؟ بزرگوار. درسته. آجای نسکار چی فهمیدید؟ احسنت. یعنی در واقع اعطای قبل از سوال. هر دو درسته. کریم در مقابل لئیم. تصوری که فکر میکنن کریم یعنی بخشنده غلط. معنای کریم بخشنده نیست. کریم خیلی معنای گسترده تری داره. کریم در مقابل لئیم. لئیم یعنی پست. کریم یعنی بزرگوار. یعنی کسی که تنگ نظر نیست. خیلی بزرگه. روح بزرگی داره. لذا اینقدر این روحش بزرگه که طبق تعبیرهای رستگار قبل از اینی که طرف سوال و درخواست بکنه بهش میده. نمیذاره که او خودشو بیاد ذلیل بکنه، گردن کج بکنه، حالا یه چیزی بهش بده به حساب برو مثلا یه لطفی در حق تو کردیم. نه، اینقدر بزرگواره، اینقدر کریمه که اصلا نمیذاره خجالت توی چش طرف مقابل نمایان بشه. حالا یکی از مظاهر کرم آقا رو تو این روایت خوب گوش بدید، ببینید دل بدید تعبیر چیه. راوی نقل میکنه امام حسن علیه السلام نشسته بودن، داشتن غذا میخوردن. میگه دیدم یه سگی هم مقابل آقا نشسته. آقا یه لقمه خودشون میخورن، یه لقمه به این سگ میدن. میگه من یه لحظه رفتم جلو، گفتم آقا اجازه بدید این سگو بالاخره بزنم بره کنار، نمیگذاره شما هم غذای درستی بخورید. آقا فرمودن هرگز، رهاش کن، بگذار باشه. من امام حسن مجتبی حیا میکنم از اینکه یک موجود زنده مقابل من باشه، من بخورم و به او نخورانم، اطعامش نکنم. میشه چنین آقایی که غذای خودش رو با یک سگ این گونه به مساوات تقسیم میکنه؟ بعد من و شمایی که خودشون فرمودند انسانیم و میتونیم اشرف مخلوقات باشیم، برسیم محضر اونها و آقا لطف نکنن در حق ما، اصلا محاله. اگر کسی تصوری غیر از این درباره امام حسن داشته باشه، قطعا حسن شناس نشد. کرامت آقا حیوان رو از خانه خودش بدون لطف و اطعام بیرون نمی کنه، چه برسه به یک انسان. اما حالا حرف آخر من و نکته چهارم من، چی کار کنیم ما هم کریم بشیم؟ اینی که فقط بنشینیم بگیم به 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 امام حسن کریم بودن، این کافی نیست. ما هم باید همرنگ امام حسن بشیم، ما هم باید حسنی بشیم. کرامت و کریم بودن تو زندگیمون تجلی پیدا بکنه. یه روایت از امام حسن، حضرت میگن 10 تا نکته نشانه مکارم اخلاق. مکارم اخلاق این اخلاق کریمانه. آدمای کریم اخلاقشون این 10 تا نکته. حالا این 10 تا نکته روایت امام حسنه. یعنی از خود کریم اهل بیت میخوایم امشب یاد بگیریم که چگونه کریم بشیم، چگونه ما هم بزرگ بشیم تو زندگی. چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم تا رنگ و بوی حسنی پیدا بکنیم. امام حسن میگن این 10 تا نکته رو رعایت بکنید. 1، اولین نکته صدق اللسان. تو مقام زبان و گفتار راستگو باشه. گفتنش آسونه. خیلی از وقت‌ها آدم به بهانه‌های مختلف دروغ میگه، بعدم توجیه میکنه که علی لازم بود، اینجا جا دروغ مصلحت‌آمیز بود، اینجا نمیدونم توریه کردم، تریه کردم، از این چرت و پرتایی که بعضیامون بلدیم. صدق اللسان. دوم دقت کنید، صدق البعث. این دومی با اولی خیلی جالبه. اولی ازت میگن راستگو باش، دومی میگه در سختی ها و بحران راستگو باش. چون همینجوری در شرایط عادی که راست بگیم شاهکار نگردیم دیگه، خیلی شرایط سختی نبوده، دروغ نگفتم، راست گفت. اما نه، یه جایی که سخت بحرانی منافع در خطره، اونجا مرد باشی و صداقت داشته باشی. لذا از این 10 تا نکته، بله، در این هر دو تا نکته رعایت کنید، حضرت از این 10 تا 2 تاشو صداقت میگن. یعنی اینقدر مهمه. اولین نشانه انسان کریم و بزرگوار صداقت. آدمی که تو زندگی با خودش و خانواده و دوستان و اطرافیانش صادق نیست، این بوی از کرامت به مشامش نرسید. این دو تا نکته. سوم، اعطاء و سائل. کسی اگر ازت درخواستی کرد، اعطا کنیم، بخشش کنیم. سائل رو از درگاه خودت نرونی، در حد توان از سائل دستگیری کنی هر چقدر که میتونی در حد توانت. چارم، حسن الخلق. چارمین نشونه کرامت و مکارم اخلاق، خوش اخلاقی. حالا این خوش اخلاقی معناش چیه؟ حداقلش رو امام صادق علیه السلام توی روایتی فرمودن رعایت 3 نکته حداقل خوش اخلاقی. 1، خوشرویی. چهره عبوس و طلبکار از مردم نباشه. دوم، حضرت فرمودن خوشگویی. حرفات حرفای لطیف باشه، نیش نزنی به مردم، غیبت نکنی، تهمت نزنی. سوم فرمودن نرم خویی و مهربان بودن. بی خود گیر بیجا، ببینید گیر بیجا به مردم ندیم، سخت گیری بیجا و بی مورد نکنیم. یه جایی جاشه، خب نهی از منکر آدم لازمه بکنه، وظیفه‌مونه. اونجا خوش اخلاقی نیست که با همه بگیم و بخندیم. خوش اخلاقی اینه که بجا خوشرو باشیم، خوشگو باشیم و مهربان و نرم خوب. بجاش هم شدید و محکم باشیم، اشداء علی الکفار، رحما بینهم، در کنار هم. نکته پنجم، حضرت میگن والمکافات و به صنایع. پنجمین اخلاق کریمانه اینی که در مقابل خوبی مردم مکافات کنیم، ما هم پاسخ خوبی مردم رو بدیم. مکافات یعنی پاسخ دادن. بعضی خیلی آدم نمک نشناسی هم. خوبی میبینن اما خوبی نمی کنن. جواب خوبی رو با خوبی نمیدن. یکی از نشانه هایی که نشون میده یک انسان چقدر انسانه اینه که من در مقابل خوبی دیگران چه عکس العملی نشون میدم. حداقلش اینه که کاری از دستم بر نمیاد تشکر کنم دیگه. تو روایت میگن کسی که از نعمت، امام حسن میگه توی روایت دیگه، کسی که از نعمتی که بهش میدن تشکر نکنه، معلوم آدم پستی. این آدم اهل بیتی نیست. خواهش میکنم. ببینید ما یه وظیفه داریم، طرف مقابل وظیفه دیگه داریم. وظیفه ما اینه که بالاخره نیکی بکنیم و به حساب خدا بگذاریم. وظیفه طرف مقابل اینه که اگر نیکی میبینه ادب بکنه، تشکر بکنه و بالاخره این لطف رو قدوم باشه. اما اگر او نمک نشناسی و قد نشناسی کرد، من نباید مثل او رفتار بکنم. اگر کریمم و برای خداست. اما اگر نه، من به خاطر تشکر او این کارو کردم که دیگه نیتم خدایی نبوده دیگه. ببینید، پس هر کدوم وظیفه خودمونو داریم. شما لطف کردی در حق من، خب این لطفیست که شما کرد. من هم اگر تشکر کردم ادب و بزرگی خودمو نشون دادم. اگر تشکر نکردم معلوم آدم بی‌ادبیم، اما این مجوز نمیشه که طرف مقابل دیگه دست از کار خوب برداره. اگر او دست از کار خوب برداشت، معلوم از اول کارش به خاطر خدا نبوده. لذا اهل بیت تو سوره انسان به ما یاد میدن 3 شبانه روز و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بعدش هم میگه چی؟ لا نرید منکم جزاء ولا، بگید ولا، سوره انسان رو نخوندین برای این های رستگار؟ یکم بیشتر بخونید. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نه از شما جزا میخوایم نه شکور، حتی تشکرم نمیخوایم. بله، شکور احسنتم. بله، این تعبیر خیلی مهمه که انسان کار خوب انجام بده، نه تنها جزا نمیخواد بلکه شکور هم، تشکر هم نمیخواد. یعنی من توقع ندارم، حالا اون اخلاق و ادب اقتضا میکنه این کارو بکنه، من توقعی ندارم. نکته ششم، صله رحم. ششمین اخلاق کریمانه ارتباط با ارحامه. رحم یعنی رحم نسبی، یعنی اونایی که با هم از یک خون و پوست و گوشت و استخوان و یک ریشه هستیم، پدر، مادر، خواهر، برادر، عمه، خاله تا بالا، اینا میشن ارحاممون. اونایی که حالا تو فقه هم میگن ارث میبرن از آدم، اگر بالاخره در طبقات ارث اگر نگاه بفرمایید، اینا میشن ارحام. صله رحم، صله رحم یکی از نکاتی است که بیشترین آثار و برکات رو تو زندگی دنیوی و اخروی ما داره. هم عمر انسان رو زیاد میکنه، هم روزی رو برکت میده، هم عامل استجابت دعای. اگر خدای نکرده به هر بهانه‌ای قطع رحم کردیم، بدونیم هم تو دنیا چوبشو می‌خوریم، از اون گناهاییه که خدا نمیذاره برای آخرت. تو روایت داره قطع رحم تو همین عالم انسان نتیجهش رو و بی‌برکتیش رو می‌بینه. لذا حضرت میگن صله رحم. صله رحم هیچ جا مجوز قطعش هم نداریم. اون آدم بدی بوده، لطفی نداشته، تشکر نکرده، اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه. باید صله رحم. صله رحم هم معناش نیست که حتما بریم خونه همدیگه شام و نهار بخوریم. نه. صله رحم یعنی این که از حال همدیگه خبر داشته باشیم. اگه مشکلی برای یکی از ارحاممون پیش اومد، ما مشکلش رو حل بکنیم در حد توان. این معنی صله رحم. حالا اگر شام و نهار هم خونه همدیگه خوردیم، خوردیم، نخوردیم هم نخوردیم. معناش این نیست که در واقع حالا حتما رفت آمد اون شکلی باشه. مهم اینه که باری رو از دوش ارحام برداریم، نه باری هم رو دوشون بذاریم. چون بعضی وقتای مهمونی ها بیشتر باری رو دوش بعضی از خانواده بنده خدا نداره، شرایط سختی داره، ما هم هی بریم سرش خراب بشیم، بنده خدا بخواد بالاخره شامی هم به ما بده یا افطاری هم به ما بده، ممکنه هزینه‌ش رو نداشته باشه. حالا اگه کسی داره خدا برکت بده، ان شاء الله سفره افطارم بندازه، خیلی خوب. ولی این که ما فکر کنیم صله رحم فقط اینی که سر مردم خراب بشیم، هزینه براشون بتراشیم، نه، بیشتر صله رحم جایی معنا داره که ما یه هزینه از زندگیشون کم کنیم، یه کمکی بهشون بکنیم. هفتم، حضرت میفرمایند توجه به همسایه. امروز توی زندگی‌های ماشینی و آپارتمانی خیلی کم شده. گاهی سال‌های سال دو سه سال کنار هم زندگی می‌کنن، بعد میگن منزل فلانی اصلا نمیدونه که اصلا همسایش کیه، چیه، کجای بنده خدا گرفتاری داره، نداره. هشتم، حضرت میفرمایند حق شناسی درباره رفیق. رفاقت خودش یه حقه. دو سه سال با هم رفیق بودیم، حالا من مشکلی دارم، اونجا معلوم میشه که رفیقه. آیا واقعا رفیق جونجونی من بوده یا رفیق نونونی بوده؟ آه، دنبال نون بوده. و میگه چی؟ اون شعر پنجگونه چیه؟ رفیق بند جیبتم تا پولداری رفیقتم چی بود؟ حالا بقیهش همچین مضمونه دیگه. بند آره، حافظا مگسانن گرد شیرینه. احسن، ماشاءالله هم قرآن حفظید، هم شعر بلدید، همه چیز پایینوری های خیلی همراهی هستید. من خدا رو شکر میکنم از این که میبینم پایینوری ها همه چیز مسلط هم، الحمدلله مشکلی نیست. پس حق شناسی درباره رفیق، اینم نکته هشتم. نکته نهم، حضرت میگن پذیرایی از مهمان، مهمان نوازی. اینکه کسی که بر ما مهمان شده قدرش رو بدونیم و تعظیم بکنیم مهمان، اخلاق کریمانه. یکی از ویژگی‌های امام حسن همین بود. در تاریخ نوشتن آقا رسما گاهی من یک از منازلشون رو اصلا مهمان سرا قرار داده بودن. کسی که وارد مدینه میشد اصلا رو معرفی میکردن به سمت خانه حضرت و اونجا حضرت رسما به عنوان میزبان پذیرایی ویژه از مهمان‌ها می‌کردند. دهم و آخرین نکته، حضرت می‌فرمایند حیا. حیا یعنی چی؟ شرم. شرم یعنی چی؟ حیا. حیا یعنی چی؟ بله، حیا و شرم. ببینید، حیا و شرم یعنی اینکه انسان اگر انسان با حیایی باشه، خیلی از کارهای قبیح و ناشایست رو انجام نمیده. میگه حیا کن. دیدید مثلا یه کسی رفتار زشت انجام میده، یه کوچیکتر به بزرگتر بی احترامی میکنه، میگیم حیا کن. یه خانم خدای نای بی حجاب تو خیابون راه میره، میگیم حیا کن خانم، حجابت رو رعایت کن. حیا یه معنی خیلی گسترده ای داره، یعنی این که انسان در مقابل چشم دیگران کار قبیح، زشت، حرام انجام نده. کسی که راحت کار حرام انجام میده، انگار نه انگار ککش هم نمیگزه، این آدم آدم بی حیاه. انسانی که حیا نداشته باشه دین نداره. بی دینی از بی حیایی شروع میشه. لا دین لمن لا حیا له، یا از اونورم گفتن لا حیا لمن لا دین له. کسی که حیا تو زندگی از بین رفت، دیگه دینش هم کم کم از دست میده. اول از بی حیایی شروع میشه، کم کم به مسائل دیگه ختم میشه، آخرش میونه دینش رو از دست داد. اولش میگه حاج آقا خیلی سخت نگیره خانم، مثلا فرض کنید حالا 4 تا تار موی ما بیرونه، کم کم این چهار تا تاره موی مقداری روسری می عقب‌تر می عقب‌تر یه جو کار به جای میرسه که دیگه نمیشه جمعش کرد. این بی‌حیایی قدم به قدم تدریجا دین رو از انسان میگیره. مثل اینکه کسی میگه فرض کن حالا یه گناه کوچیکی رو داره انجام میده. خودش هم میفهمه گناه ولی بی‌حیایی میکنه، گستاخی میکنه، انجام میده. تکرار این عمل غلط کم کم موجب میشه که خدای نکرده دین خودمون رو هم از دست بدیم. این هم شد 10 صفت از مکارم اخلاق و اخلاق کریمانه. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق کریم بودن به حق کریم اهل بیت رو عنایت بفرماید. صلواتی بفرستیم. ای ماه آسمانی ماه خدا حسن، خیلی قشنگ گفته آقای سازدار. ای ماه آسمانی ماه خدا حسن، ای عالمی به کوی تو حاجت روا حسن، روح نبی روان علی قلب فاطمه گیرد به یک اشاره چشمت صفا حسن، آل نبی تمام کریمند و تو شدی مشهور در کرامت و لطف و عطا حسن، خلقند میهمان و توی میزبان خلق، ملک وجود آمده مهمان سرا حسن، صلح تو کرد روز معاویه را سیاه، صبر تو داد دین خدا را بقا حسن، از بامداد اول خلقت تو بوده ای. خیلی این حرف دقیقه ها، نبوده که یه شعری بگی آقا. از بامداد اول خلقت تو بوده ای بنیانگذار نهضت کرب و بلا حسن، اما حرف آخر ما حتی تو ایام ولادت آقای ابیات مظلومیت امام حسن همیشگیه. وهابیان به زائر تو راه بستند. امسال هم که دیگه ملعون ها کلن دیگه کاری کردن، حج و تعطیل کردن، عمرم که خیلی وقت دیگه تعطیله. وهابیان به زائر تو راه بستند، صد می کشند دور مزار تو یا حسن، بیچارهای کوردل پست غافلند، بیچارهای کوردل پست غافلند، دار و زیاره تو بود قلب ما حسن، دار و زیاره تو بود قلب ما حسن. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. هدیه محضر امام حسن، صلوات بفرستید.